أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والرسول على آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسقوطك بمحمد وعلى بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: اتق الله بعد التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. از جمله کلمات برین و بلند و عمیق و عنیق امام حکمت و امیر عدالت این جمله است که در خصوص تنظیم رابطه بین انسان و خالقش ولو در حد اقل آن و کف رابطه نکته رو فرمودند. می فرمایند که نسبت و رابطتون رو با خدا متعال تنظیم کنید بر اساس حقوا و حیا، ولو به اقل به اقل درجه این دو ابر ارزش. تقوا ابر ارزش است، حیا هم ابر ارزش. بعضی از ارزش ها ارزش های برترند و از اونها ما به ابر ارزش تعبیر میکنیم که هر یک پاره و گروهی از ارزش ها رو شامل میشوند و پوشش میدهند. و تقوا و حیا از جمله این ابر ارزش هاست. حضرت میفرمایند که تقوا پیشه کن، تقوای خدا رو داشته باش، حدود الهی رو داشته باش و مرز خدا رو حفظ کن، بپرهیز از نقض مرز خدا، به حدود الهی تعدی و تجاوز نکن. حدی از تقوا رو نگاه دار و هرچند کم باشد. اتق الله بعض التقى وان قل، واجعل بينك وبين الله سترا. پرده بین خود و خدا قرار بده، پرده دری نکن، ولو اینکه یک پرده رقیق، ولو یک پرده نازک. به هر حال پرده ها رو همه رو ندر، مرز ها رو همه رو نشکن. بعضی انسان ها با وقاحت تمام، با جرأت تمام، با ناسپاسی و نافرمانی تمام، با طغیان تمام و کفران کامل ذره جانب خدا رو نگاه نمی دارند و ذره تقوا پیشه نمی کنند. تقوا یعنی خودداری، در قبال خدا متعال خودداری نمی کنند. همه حدود و مرزهای الهی رو در می نوردند و ذره بین خود و خدا پوشش و پرده حفظ نمی کنند. یک مقدار حیا کنند، اندکی حیا کنند. بعضی انسان ها بسیار بسیار تاقی، بی تقوا و دریده و بی پرده هستند. امیر السلام می فرمود که اگر هم طغیان می کنی، اگر هم نافرمانی می کنی و کفران، لااقل مقداری حریم نگه دار. به این خدا نیاز داری، همه وجود تو یک سر نیاز به ساحت الهی است. گناه میکنی، معصیت میکنی، اندکی پوشش و پرده بین خود و خدات قرار بده، مقداری خجالت بکش، مقداری شرم کن، اندکی، هرچند اندکی از پرده شرم ساری رو بین خود و خدا حفظ کن. اتق الله بعض التقا و ان قل، بعضی و مقداری از تقوا رو حفظ کن. کسی نمیگوید که حد اکثر تقوا از همه برمی آید. تقوای حد اکثری از آن اولیاء الهی است، حد اعلای آن از آن رسول الله صلی الله علیه و آله است، حد اکثر آن از آن امیر المؤمنین صلی الله علیه است. وجود اونها تجسم تقوا بود، گفتار اونها، افکار اونها، رفتار اونها، همه و همه نشادی از تقوا داشت، تجلی تقوا بود. همه نمی توانند، اما اینکه هیچ مرزی و حدی رو انسان نگذاره که نقص کرده باشد، نقص نکرده باشد، این بسیار بسیار اسفبار است. و روزی که انسان نادم می شود، قابل جبران دیگر نخواهد بود، همه حدود رو نقص کرده و همه پلها رو شکسته و پشت سر گذاشته. مقداری حیا کن از خدا، روزی با او مواجه خواهی شد. قیامتی هست، آخرتی هست، معادی هست، روزی در مقابل خدا خواهی استاد، در حالی که همه اعمال و افعال و افکار تو فهرست شده، در پرونده تو اونجا نصب شده است، پرونده تو در اختیارت قرار دادن. و از همه این فهرست بلند، این تومار طولانی، در اون روز شرم خواهی کرد، خجالت خواهی کشید، خجل خواهی شد. مقداری پرده نگه دار، مقداری بین خودت و خدا حریم نگه دار که روزی به کارت میاد. اونجا لااقل بتوانی بگی خداوندا حاملی به فضلک ولا تعاملی به عدلک، به عدلت با من رفتار نکن که فهرست طغیان من، تومار طغیانهای من بسیار است. به فضلت رفتار کن که من دو تا کار کوچک کردم، دو جا حیا کردم، دو جا حریم تو رو حفظ کردم، دو جا تقوا و خودداری کردم از نقض مرزهای تو و حدود تو. برای روز مبادا چیزی رو نگاه دار. اتق الله بعد التقا و ان قل و اجعل بینك و بین الله سترا و ان رق. خب ما بحثمون در خصوص ویژگی های نظام غذایی اسلام بود، ميزات النظام القضائي الاسلامی. گفتیم که بر اساس تعریفی که عرض شد از نظام غذایی اسلام و نیز نظر به جهاتی که نظام غذایی اسلام از اونها برخوردار است و نظامات اسلامی برخوردار از اونها هستند، اون چی که ذاتی نظام اسلامی است و اون چی که اسلامیت نظامات را و جمله نظام غذایی رو تأمین و تضمین میکنه، ناظر به تعریفی که عرض شد و اون مختصاتی که اسلامیت نظام غذایی رو تأمین میکنه، نظر به اینها از جهاتی ویژگی هایی در نظام غذایی اسلام وجود داره. ما میتوانیم این ویژگی ها رو در چند محور تبیین و توضیح بدیم. به اجمال این توضیح رو انجام خواهیم داد به جهات مختلف. در متنی که آوردیم حسب تعریف المقترح للنظام القضائی الاسلامی و نظرن الى جهات یجب ان یمتلک النظام به ما هو نظام یمتاز هذا النظام عن سائر الانظمه القضائیه به جهات شتا فمنها ما یلی. یک نظام یه چیزایی باید داشته باشه. نظام از اون جهت که نظام است باید از یه عناصری برخوردار باشه که در تعریف نظام آوردیم، یعنی دارای مؤلفه هایی باید باشد. این مؤلفه ها نباشه نظام نیست. و به لحاظ در واقع مؤلفه های نظام اسلامی، نظام اسلامی دارای ویژگی هایی است. این مؤلفه ها کدوم ها هستند؟ در مجموع جهاتی که مربوط میشود به نظام اسلامی که بخشی از اون جهات عبارتند از همون مؤلفه های ذاتی و مکونات نظام قضایی اسلام. این جهاتی که ویژگی های نظام قضایی اسلام به اونها باز میگردد که بخشی از اون مؤلفه های نظامند، بخشی دیگر فراتر از نظام و بیرون نظامند، اجمالا عبارتند از اینها. مهمترین اینها من جهت المبادئ النظریه، یعنی مبادئ القضا و فرضیاته العقائدیه و الرؤیویه. اون مبادی و پیشانگارهای قضا، اون پیشفرضهای عقیدتی و بینشی قضا، از این جهت. این یک جهت، حالا یک یک توضیح خواهیم داد. دوم من حیف القواعد العملیه، یعنی احکام القضا، از جهت قواعد و زیرساختها و بنیانهای عملی و رفتاری قضا اسلامی که همون احکام قضا قلمداد خواهند شد، که همون احکام قضا اسلامی رو تشکیل خواهند داد. و احکام رو هم ما به سه دسته تقسیم میکنیم، احکام بالمعنى العام رو، نه احکام فقهی، الاحکام بالمعنى العام، الاحکام المعنوی، المعنویت و روحیه، احکام معنوی، اون جهاتی که به باطن اعمال مربوط می شود، در همه عرصه‌ها از جمله در عرصه قضا وجود داره، الاحکام القیمیه و الادابیه، احکام ارزشی، اخلاقی و آدابی، و سوم الاحکام القانونیه، یعنی الاحکام التکالیفیه و الحقوقیه. اینم به اصطلاح محور دوم که باید ویژگی های قضا اسلامی را از این جهت نیز توضیح بدیم. سوم من جانب القواعد العلمیه، علم یعنی علم القضا. اسلام علم القضا دارد. علم القضا گفتیم چیه؟ علم القضا گفتیم اون نیست که در واقع یک دستگاهی است که الگوی اجرایی نظام قضایی اسلام رو متناسب با ظروف زمانی مکانی مختلف و واقعیت‌های جامعه تنظیم میکنه. الگوها تحقق و تطبیق و تنفیذ نظام اسلامی رو تأمین میکنه، فراهم میسازه. در واقع مسائل مربوط به سیر و مسیر و فرایندها، مسئله مربوط به روشها و اسالیب، ابزارها و به اصطلاح شیوه‌ها، تکنیک‌ها و ساختارها و سازمانها و نهادها، امثال اینها رو که وقتی در قالب یک سامانه منطبق بر ظروف زمانی مکانی و با لحاظ واقعیت‌های خارجی جمع می‌شوند، از یک اطر، یک اطار و یک الگو تولید می‌شود. و این کار به عهده علم القضا است. علم القضا غیر از فقه القضا است، چون که غیر از اخلاق القضا است و آداب القضا است، و چون که غیر از جهات معنوی قضایی است که حیثیات باطنی قضا است. عرض شود که حیث چهارم غایت و دستاوردهای قضا اسلامی است. در واقع ما از حیث اهداف و غایات قضا اسلامی، ما ویژگی ها و امتیازات نظام قضایی اسلام رو و تبیین بکنیم. و پنجم جهت مصادر مناشی غذای اسلامی است. اینکه غذا اسلامی از چه مصادری و منابعی به کف می آید و با چه روش های استیاد می شود، با چه ابزارهای استنباط می شود از این مصادر. و ششم، از حیث ویژگی هایی که کارگزاران و عناصر انسانی رکنی نظام غذای اسلام از اون برخوردارند. ما نظام رو عبارت می دونیم از چهار عنصر اول: المبادئ النظریه، القواعد العملیه و انواعها که سه قسم بود، القواعد العلمیه و الغایه و المعطیات. این چهار تا رو ما در واقع تشکیل دهنده نظام اسلامی و نظام غذایی اسلامی قلم داد بکنیم. در واقع مؤلفه های نظام غذایی اسلام این چهار هستند. اما در این حال مصادر، مناهج و همینطور ویژگی های کارگزاران و عناصر انسانی غذا هم باز به اقتضای همون مؤلفه‌های نظام غذایی اسلام از ویژگی های برخوردار هستند که بر اساس اون ویژگی ها نسبت به دیگر نظام های غذایی برتری پیدا میکنند. و التی تعتبر کمؤلفات، کمؤلفات النظام و اجزائه، هی الاربعه الاول و الاولا، حسب سه تا عنصر و محور یک تا چهارم. اما اما المصادر و المناهج و العمال خارجت عن النظام و لیست من ذاته بالصمیم تماما ولکنها تعتبر من خصائصه و میزاته. خب، ما این عناصر رو در جلسه گذشته گفتیم محورهایی هستن که باید نظام غذایی اسلام رو بر اساس اونها با دیگر نظامات غذایی مقایسه کنیم. بریم یکی یکی سراغ مقام به اصطلاح بیان ویژگی های نظام غذایی اسلام در این محورهای شش افغانی که عرض شد و احیانا از مورد و به اجمال ممکن است که به نظامات دیگر هم اشاره کنیم و برتری های نظام غذایی اسلام رو مورد تصریح قرار بدیم. عرض کنم که اولین محور که بر اساس اون ما ویژگی های و برتری های نظام غذایی اسلام باید توضیح بدیم، ویژگی های نظام غذایی اسلام در حوزه و در مستوای مبادی نظری است، پیش انگاره هاست. پیش انگاره ها چیه؟ مبادی نظری به چه چیز تعبیر، به چه چیزی اطلاق میکنیم؟ به اجمال گفتیم مبادی نظری عبارت است از اون پیشانگاره های عقیدتی و بینشی هست، فراویات العقائدیه و رؤیویه تعبیر میکنیم ما. اگر بخوایم مبادی نظری رو تعریف کنیم، مبادی نظری نظام غذایی اسلام رو بخوایم تعریف کنیم، با این عبارت ما تعریف میکنیم: القضایا، عبارت عن القضایا، المبادی النظریه فی ما نحن فیه، یعنی فی النظام الغذایی الاسلامی. عبارتون عن القوایا العام الاساس التي تبتنی علیها سائر معلفات النظام الغذایی، معلفات اون دسته از قضایای عام و فراگیر و کلی بنیادینی هستند که سایر مؤلفه های نظام غذایی اسلام مبتنی بر اونهاست. سایر مؤلفه ها چی بود؟ احکام عملی بود، احکام علمی بود و که احکام عملی هم به سه دسته معنویات و اخلاقیات و قانونیات و فقه تقسیم می شد. قضایای کلی اساسی که دیگر مؤلفه‌های نظام غذایی اسلام مبتنی بر آن است و نیز و تتحاول الشؤون القضائیه حسب متطلبات تلکم القضایا و معطیاتها. پس بنابراین مبادی نظری نظام غذایی اسلام عبارت شد از اون جمعی از قضایا و گزاره‌های کلی اساسی که دیگر مؤلفه های نظام قضایی اسلام مبتنی برانند و شؤون قضایی در طبق و حسب داده ها و به اصطلاح اقتضائات این مبانی صورت بندی می شود و تمشیت می شود. پس بنابراین به تعبیر ساده المبادئ النظریه للنظام القضائی الاسلامی اون گزاره های کلی هستند که در واقع ضمنی که خود این مبادی جزی از نظامند ولی مجموع عمده نظام بران مبتنی است و رفتار قاضی رو و رفتار همه عناصری که با فرایند دادرسی سر و کار دارند رو تنظیم میکنه. این میشه مبادی نظری قضا. اما نمونه های از مبادی نظری قضا پیشفرض هایی که نظام قضایی اسلام بر اونها مبتنی است. اولین پیشفرض این است که نظام قضایی اسلام یک نظام الهی است، یک نظام قدسی است. اصلا کار قضا یک تکلیف است برای کسی که دارای شایستگی و صلاحیت عهده‌داری این نظام است و اصولا امر قضا، تصدی قضا در اینی که یک تکلیف اجتماعی است، یک تکلیف معنوی نیز هست. عبادت نیز قلمداد می شود. در پیشگاه الهی به مثابه عبادت برای کسی که رو اصول قضاوت میکنه به حساب میاد. وجه قضای اسلامی، نظام قضای اسلام وجه قدسی دارد. پس اولین اصل نظام قضای اسلام مثل سایر نظامات اسلامی رفض العلمانیه است، طرد سکولاریزم، طرد الحاد در درون این نظام است. به تعبیر دیگر بین دین و دولت در جهات مختلف از جمله در عرصه قضا فاصله نیست. قضا را دین عهده دارد و قضا نیز حافظ دین است. در روایتی که نقل شده از حضرات معصومی سلام علیهم در الاختصاص شیخ آورده است، روایت جالبی است. می‌فرماید که الدین و سلطان اخوان توأمان، لابد لكل واحد منهما من صاحبه، و الدین اصن و السلطان حارس، و ما لا اصله منهدم و ما لا حارس له ضایع. خیلی روایت قشنگیست. می فرماید دین و حکومت، دین و دولت دو برادر به تعبیر رایج دو غلو هستند، دو برادر همزادند، هر یک به دیگری نیاز داره، هر یک نسبت به دیگری برای او ضرورت است. لابد لکل واحد منهما من صاحبه، منتها هر یک نقش خاص خودشون ایفا میکنند. و دین اصن، دین بنیانه، و سلطان حارس، اما دولت نگاهبان است، نگاهدار است. دین باید به مثابه اساس در دولت لحاظ شود و دولت باید نگاهبان دین باشد. و مالا اصله منهدم، اونچه که اساس و زیربنا نداره، زیر ساخت نداره، اون نابود میشه، منهدم میشه، فرو میپاشه. و هر اونچه که حارس نداره و مالا حارس له وایع، اون چیز که نگاهبان نداره او هم دچار ضایعه خواهد شد. خب پس برای این یه اصل اینه، اصولا قضای اسلامی که بخشی از کلاد نظام اسلامی است در اصای مختلف و جمله در حوزه قضا، در واقع یک حیث قدسی داره، یک حیث باطنی داره، یک حیث قربی داره و به دین پیوند میخوره، یک تکلیف دینی است. دوم اصلی که میتوان به مثابه و در زمره پیشنگاره های نظام غذای اسلام و همچنین نظامات اسلامی انگاشت این است که اصولا نظام غذای اسلام بخشی از نظام ولایی اسلام است. به تعبیر دیگه اصل دیگر ولایت القضا است. قضا یک شأن حکومتی است، بخشی از حکومت است، بخشی از اداری شؤون عامه جامعه است و جوهر اداره جامعه و بعره و نقطه ثقل حکومت در اسلام ولایت. و به همین جهت است که محور در امور و شؤون حکومتی ولیه، حالا ولی معصوم یا ولی منصوب، پیامبر و نبی و وسیج یا ولی فقیه. و پس بنابراین در نظام قضای اسلام جایگاه ولی امر جایگاه خاصی است و محل ولی الامر من الحکم الاسلامی محل قطب من الروحا. این مطلب هم میتوان گفت اجماعی است، یعنی همه مسلمان ها عامه و خاصه بر این عقیده هستند که نظام اسلامی حیث ولایی داره. حالا در شرایط، در فرایند، در کیفیت انعقاد امامت ولایت با هم اختلاف دارند، ولایت سیاسی منظورم. و ذالک مما اتفق علیه المسلمون سنتا و شیعه الا انهم اختلفوا في طرق انعقاد الولايه و اوصاف الولي احيانا. در حقیقت ولایت اولا و به ذات از آن رب حکیم است، ثانیا و بالعرض از آن حضرت معصومین است، سالسن و به نیابه از آن فوهاست. و به جای خود بحث کردیم و بحث شده است که اینها همه دارای ادله قرآنی و روایی فراوانه که ما الان جای بحث از اون نیست. پس بنابراین یه حیث دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره این که نظام قضای اسلام یک نظام ولایی است. عنصر دیگری که جا داره به اون هم بپردازیم این که مقاصد و شریعه به مثابه بستر و برایند نظام غذایی اسلام قلم داد بشه. شریعت دارای مقاصدی است، آیاتی است، اهدافی است که اونها باید تأمین شود و در نظامات اجتماعی سیاسی اسلام و از جمله در نظام غذای اسلام باید اون مقاصد و غایات مورد توجه ویژه قرار بگیرد. و اینها مقاصد و غایات عالی متعالی هستند که مجموعه اینها و در مستوایی که اسلام به اونها توجه داره در هیچ نظام غذای اسلام نمیتوان اون رو سراغ گرفت، وجود نداره. مجموعه مقاصد شریعت رو اگر بخواهیم تجمیع کنیم در یک جمله از اون یاد کنیم و تعبیر کنیم عبارت میشود از اقامت و حدود الله و صیانتها. اقامه حدود الهی و حفظ اون حدود. این در حقیقت میتوان گفت که هم غایت کلان نظام اسلامی است، کلان نظام اسلامی است که شامل نظام قضایی و دیگر انظمه فرعیه میشه، و قهرن و قطعاً غایت و غرض و هدف نظام قضایی اسلام هم هست، اقامت و حدود الله و صیانتها. ممکنه بفرمید که آقا پس جایگاه قسط کجا شد؟ جایگاه عدل در قضا چی می شود؟ ممکنه بفرمید که پس نقش قضا در امنیت و نظم کجا رفت؟ ممکن است بفرمایید که کارکرد قضا در استیفای حقوق مستحقین چی می شود؟ ممکن است بفرمایید که پس نقش قضا در مجازات و مکافات متعدیان به حقوق دیگران چی می شود؟ و امثال اینها چطور شد؟ آیا اینها غایات و معطیات اهداف و دستاوردهای قضای اسلامی نیستند؟ میگیم چرا؟ ولیکن همه اینها به مثابه فروع یا مصادیق حدود الله هستند. خدام تعال میخواهد و غایت دین رو و رسالت رو این قرار داده است که لیقوم الناس بالقسط، استقرار قسط و تحقق عدالت در جامعه، که خداوند اون رو به مثابه غایت دین و غایت رسالت قرار داده، میشامون حدود الهی، از اصلی ترین حدود الهی همین استقرار القسط و تحقیق العدل است. خدامتال میخواهد که امنیت باشد، نظم باشد، حقوق افراد تضییع نشود، متعدیان و متجاوزان و ظلمه مجازات بشوند و امثال اینها. در مجموع موضوع مقاصد شریعه هم برای سایر ساحات و سطوح دین و دینداری تدین آیت و جهت قلمداد میشه، و هم در نظامات و گوناگون از جمله نظام قضایی اسلام. یعنی هیچ ایرادی نداره که بگوییم مثلا غایت و غرض نهایی و غایت اقصای نظام سیاسی اسلام تحقق مقاصد شرعی است، تحصیل مقاصد شرعی است، و هم جا دارد و کاملا درست است که بگوییم غایات نظام قضایی اسلام تحقق مقاصد شرعی است، سیانت از مقاصد شرعی در موقع. مقاصد شرعی کدام است؟ ما چون پیشتر فی جمله به اونها هم پرداخته بودیم و الان هم در مقام تبیین مقاصد شرعی در قلمرو قضا نیستیم و صرفا از باب ذکر ویژگی ها و اشاره به خصوصیات نظام قضایی اسلام فهرست مقاصد عمده رو اینجا عرض میکنیم. ما در 12 تا رو صرفا عنوانهاش رو ذکر میکنیم به لحاظ ملاحظه محدودیت وقت، و آورده ایم که و من اهم حدود الله التي تشکل غاية النظام الاسلامی فی مساحة القضاء هي ما یلی. یک، الاول، اصل و کرامت الانسان الذاتیه، کرامت الانسان الذاتیه، و وجوب الحفاظ علیها مهما امکن. مسئله کرامت انسان، کرامت ذاتی انسان به مثابه اشرف مخلوقات و تحفظ بر آن، سیانت از آن یکی از مقاصد شریعت. ومتال تاج کرمنا بر تارک بشر نهاده است و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. و حفظ این کرامت از اهداف نظامات اسلامی و از جمله نظام غذای اسلام است. دوم، تعظیم الحیات و وجوب صیانتها مهما امکن. باز اصل دیگر و غایت دیگر و مقصد دیگر، حفظ به اصطلاح تعظیم و نگاه داشته حیات و صیانت بر آن. حیات ارزشمند است، زندگی ارزشمند است، در انسان و غیر انسان، در انسان سپید و سرخ و زرد و سیاه، در انسانهای احیانا عالی و دانی، هر که میخواهد باشد. اصل حفظ حیات انسان هاست. اسلام اجازه نمیدهد حیات انسان ها به مخاطره بیفته، با حیات انسان ها بازی شه. اصل بر این است. حال محملهایی و دلائلی و شرایطی گاهی البته مجاز میکند که حیات از کسی سلب بشه، و آنگاه که کسی موجب سلب حیات از دیگران میشود، اون موقع به ناحق، اون موقع سلب حیات از او میشود حق. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. این هم اصل دیگر. تعظیم العقل و وجوب الحفاظ علی، اهمیت عقل و لزوم و وجوب حفظ عقل از جمله مقاصد دین و مقاصد نظامات اسلامی و از مقاصد نظام غذایی اسلام همین است. اساس حفظ عقل است. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. عقل در واقع حیث ابزاری ممکن داشته باشه، ممکن مشروب بشود، لب چنین نیست. در واقع عقل اون واقعیتی است، اون قوه است، اون عنصری است که ادراک خیر میکنه، خیر و شر رو تشخیص میده. و روایت هم داریم از پیامبر اعظم که فرمودن انما یدرک یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له. و یا از امیر السلام هست که قواعد الاسلام سبع، اولها العقل. عقل اون قوه است که انسان با آن چیز می آموزد، تفاوتها رو تشخیص می دهد، مسائل و واقعیتها رو درک می کند. لب فراتر از آن است. قلول الباب، صاحبان لب، لب عقل خالصه، عقل غیر مشوب به آثار هوا و هوس و شهواته، فراتر از عقل عادی است. به هر حال این هم یک جهت دیگه. جهت دیگه حریت و تفکیر، آزادی اندیشیدن این یک اصله، یک ارزشه، اهمیت خاص دارد به مثابه مقصد و غایت دین و نظامات دینی و از جمله نظام غذای اسلام تلقی می شود. اصل حق دیانه، حق دیانت و وجوب صیانت از دیانت. انسان حق دارد به طور طبیعی و فطری حق اوست که دیندار باشد و کسی حق نداره به دین کسی لطمه بزنه و در نتیجه کسی حق نداره به دیانت لطمه بزنه، چون وقتی به دیانت لطمه میزنیم به دینداری لطمه میزنیم، به دین اگر لطمه زدیم بر دین خدشه وارد کردیم، تدین رو مورد خدشه قرار دادیم. و امر دیگر تعظیم العرض و ضرورت سیانتهی و الحفاظ علی آبرو، یک بخت حفظ آبرو، اهمیت آبرو و حفظ آن، باز به اصطلاح مبنای دیگر است و امر دیگر است. هفتم تعزیز البدن، اهمیت بدن، گرامداشت جسم، جسم آدمی ارزشمنده، هرچند به روح آن، هرچند به رفتارهایی که به وسیله اون صورت می‌بندد، و حفظ آن از جمله وظایف اسلام، دین، نظامات اسلامی و خاصه نظام قضایی اسلام است. تعظیم النسل و ضرورت حفظی و صیانته، حفظ نسل، اهمیت نسل، امتداد نسل، تکثر نسل و ضرورت حفظ آن. باز امر دیگر حاکمیت الانسان علی مسیره و مقدراته، بشر بر مسیر خود، آینده خود، راه خود و مقدرات سرنوشت خودش حاکم است. این یک اصل و اسلام، نظامات اسلامی و از جمله و بیش از همه نظام قضای اسلام در صدد تحکیم حاکمیت انسان بر سیر و مسیر خودشه و سرنوشت خودشه. و حفظ سرنوشت بشر از آسیب جزء اهداف و آیات قضای اسلامی قلمداد میشه. و تحقق عدالت، این بسیار بسیار مهم است، کوشش برای اجرای قضای اسلامی از جمله در واقع باز امور مهمی است که به مصادر مقصد دین، مقصد نظامات اسلامی و مقصد قضای اسلامی قلمداد میشه. لزوم تحقیق العداله و المبادره لاجرائها فی ساحات المجتمع کافه، همه عرصه های زندگی و جامعه باید عدالت بر اون جاری باشد و ضامن جریان عدالت و مقابله با ظلم و تعدی به عدالت و تعدی به قسط نظام قضایی است و دستگاه قضاست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آیت دین و رسالت اینه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. عرض شود که و باز امر دیگری که میتواند و بهرن چنین است که از مقاصد شریعت قلمداد بشه، تعزیز المالکیه به اقسامها. ما مالکیت حقیقیه داریم که از آن خداست، مالکیت انتزاعیه داریم، همون مالکیتی که در واقع ناشی از فکر آدمی است، امروز میگن مالکیت فکری، و مالکیت اعتباریه، همینی که نسبتی بین انسان و شیئی که مرغوب فیه اغلاست برقرار میشه. و تعزیز المالکیه، ارزشمند دانستن مالکیت، ارزشمند انگاشتن مالکیت به انواعها، از جمله مقاصد شریعت است و دین و نظامات دینی و خصوصا قضای اسلامی عهده‌دار حفظان است. اینها و بعضی احیانا عناصر و امور دیگر هم میتواند بر این فهرست افزوده بشود، اینها جزء در واقع عناصری هستند که از اونها به مقاصد شریعت تعبیر میشه و نظام قضایی اسلام عهده‌دار تضمین و تأمین آن هست. ادامه بحث و تکمیل اون رو به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.